بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ادامه نکاتی که پیرامون کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاسلامی عنوان میشد عرض کردیم که پیرامون چند محور باید بحث کنیم. چهار محور را مورد بررسی قرار دادیم. محور پنجم اون نکات و بایسته هایی که در امر یادگیری و یاددهی این کتاب لازم و ضروریه، یعنی شاید بعضی از مسائل را اگر در فراگیری کتاب شرع لامه ما لازم نداشتیم، در ضمن کتاب عنوان می شد با مشکل مواجه نمی شدیم. اما در این کتاب بالخصوص یه سری اموری هست و بایسته هایی هست که حتما باید چه فراگیران و چه یاد دهندگان به اونها توجه بکنن. نکته اول اینه که از اینجا که در این کتاب برخلاف شرح لمعه مستند هر مسئله عنوان شده، یعنی ما مسئله ای را باش مواجه نمیشیم که مدرک مسئله عنوان نشده باشه، طبیعتا باید طلاب حتما یک دوره اصول خونده باشن. یعنی ما میشد مثلا در فرا گرفتن شرع لمعه طلبه ها و فراگیران وقتی شرع لمعه رو یاد میگرفتند در کنارش اصول میخوندن. اما ویژگی این کتاب اینه که حتما باید با یک دوره اصول آشنا شده باشن و الا ممکن نیست بتونیم این کتاب رو تدریس کنیم یا یاد بگیریم بدون اینکه اصول خونده باشیم. لذا شما از همون اولین جلسه‌ای که بحث شروع میشه و به بررسی مستندات مسائل میپردازیم خودتون آشنا میشید که بدون یادگیری اصول و حتی مراجعه دوباره به مباحث اصولی فرا گرفتن ممکن نیست. نکته دوم اینه که حتما باید با بعضی از عناوین علم حدیث هم آشنا باشیم، یعنی باید توجه کنیم که با اصطلاحات حدیثی باید آشنا باشیم. مثلا حدیث صحیح، وقتی میگیم حدیثی ضعیفه یا روایتی ثقه است و امثال این اصطلاحات، کاربرد این اصطلاحات در این کتاب زیاد، طبیعتاً باید فراگیران توجه بکنن که با این اصطلاحات آشنا باشند. یعنی بدون یادگیری این اصطلاحات فرا گرفتن کتاب هم مشکله، به دلیل اینکه اساتید نمیتونن در بحث‌های تدریسی این بحثا رو شرح بدن و توضیح بدن و این اصطلاحات را معنا کنن. بنابراین پس باید مراجعه بکنیم، با این اصطلاحات آشنا بشیم تا بتونیم در امر تدریس و یادگیری با مشکل مواجه نشیم. نکته بعدی اینه که در این کتاب در موارد متعددی روایات رو از جهت سندی مورد بررسی قرار داد. لذا باید ما بدونیم که اگر در یک مسئله خواستیم به راوی مراجعه کنیم ببینیم چه شخصی است، با شخص راوی آشنا بشیم، یا اگر عنوان کرده ضعیفه بر چه اساسی ضعیفه، این رو باید خصوصا اساتید محترم توجه کنن، چون در موارد متعددی روایات با هم مقایسه میشن، در جای راوی را ترجیح میدن بر راوی دیگه، یا بیان میکنن و عنوان میکنن این راوی مجهوله، یا عنوان میکنن این راوی ضعیفه، بنابراین این روایت قابل استناد نیست. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، ما به چه منبعی میتونیم مراجعه کنیم برای تدریس این کتاب و یا یادگیری این کتاب؟ خب الان منابع زیادی در علم رجال داریم، ولی شاید معجم رجال الحدیث حضرت آیت الله العظما خویی مناسب باشه، منتها این را عنوان کردم برای اینکه جناب آقای محمد جواهری این دوره کتاب رجالی حضرت آیت الله العظما خویی را تبدیل کرده به یک جلد به صورت خیلی مختصر. البته مجلد بزرگی است ولی در یک جلد تحت عنوان المفید من معجم رجال الحدیث، یعنی مطالبی رو که به نظر مؤلف جناب آقای جواهری مفید بودن اونها رو انتخاب کرده، اونها رو گزینش کرده و لب مطلب را آورده که این شخص کی بوده و آیا مجهول است یا ثقه است یا ضعیف است، اینها رو عنوان کرده. پس باید حتما این کتاب را در موقع تدریس و یادگیری در اختیار داشته باشیم که بهترین کتاب و مناسبترین کتاب و مختصرترین کتاب همین کتاب المفید من معجم رجال الحدیث تألیف آقای محمد جواهری. نکته بعدی اینه که در این کتاب ما مواجه میشیم با نام افرادی. مثلا در ابتدای کتاب همون جوری که بعداً متوجه میشیم اسم سید مرتضی میاد، اسم محدث کاشانی میاد، اسم مرحوم مفید میاد. حالا این سوال مطرحه، اگر ما خواستیم اطلاعاتی در رابطه با این افراد پیدا کنیم چه کار بکنیم؟ به چی مراجعه بکنیم؟ خب کتاب زیاد نوشته شده، ممکنه اعیان و شیعه مراجعه کنیم در رابطه با این افراد، ولی واقعیتش اینه که اعیان و شیعه کتاب خوب در مجلدات متعددی است، خیلی مبسوطه، دسترسیش برای همه اساتید و همه فراگیران و طلاب محترم ممکن نیست. اما در کنار این مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که در هر زمینه‌ای وارد شدن انصافا قلمشون توفیق داشته در زمینه‌های متعدد، حدیث، رجال و شخصیت‌ها و کتاب دعایی مفاتیح الجنان، در هر زمینه‌ای وارد شدن توفیق داشتن. ایشون در این زمینه هم یک کتابی رو در 3 جلد تحت عنوان الکنا و الالقاب، همون کنیه ها و القاب، تألیف شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان. این هم یکی از ابزارهایی که در هنگام تدریس و فراگیری ما لازم داریم. یعنی طبیعتا وقتی اسم مفید میاد، اگر بخوایم با مرحوم مفید آشنا بشیم، متولد چه سالی بوده، متوفای چه سالی بوده، شاگردانش کیا بودن، تألیفاتش چی بوده، به راحتی میتونیم از این کتاب استفاده بکنیم. پس این هم یکی از ابزارهای تدریس و یادگیری این کتاب. نکته بعدی اینه که در این کتاب عناوین فقهی غالباً و فروعاتشون غالباً تعریف نشدن، به دلیل اینکه ایشون تنها میخواستن اشاره بکنن به مسائل مهم و مورد ابتلا و اونها را مورد بررسی قرار بدن و ادله اونها را ذکر بکنن، لذا در حتی عنوانهای فقهی ما تعریفی مشاهده نمی کنیم غالبا. مثلا در بحث صوم که وارد میشیم، صوم را ایشون تعریف میکنه که صوم یعنی چی، ولی وقتی وارد بحث طهارت میشیم طهارت را تعریف نمی کنه که طهارت یعنی چی. لذا باید توجه کنیم در اون عناوین فقهی که ایشون وارد اون تعاریف نشدن، حتما ما باید یک تعریفی از اون عنوان در هنگام تدریس ارائه کنیم. یا مثلا ایشون وارد بحث آبها میشن تو بحث طهارت، آب مضاف رو تعریف نمی کنن، فقط تقسیم می کنن آب را به مطلق و مضاف. اما حقیقتش اینه که در هنگام تدریس مهمه که برای مخاطبین ما اصلا آب مضاف یه تعریفی بشه، به چه آبی گفته میشه. لذا باید در هنگام تدریس به این نکته هم توجه کنیم، حتما خصوصا اساتید محترم، که اون تعاریفی که بیان نشده در کتاب حتما به اون تعاریف اشاره بشه. این هم یکی از نکته هایی که و بایسته هایی که باید همه خصوصا اساتید بهش توجه کنن. نکته بعدی اینه که در این کتاب ما با قواعد فقهی متعددی مواجه هستیم. مثلا دلیل مسئله را عنوان می‌کنم قاعده طهارت یا قاعده سوق المسلمین. خوب شاید خیلی از مخاطبین طبیعتاً قواعد فقهی نخوندنه، اصول خوندن ولی با قواعد فقهی آشنا نشدن. یاد دهنده ها از یک طرف باید توجه کنند به قواعد فقهی و از اون طرف که مخاطبین با این قواعد آشنا نیستن، یعنی شما وقتی که اینجا دلیل مسئله را استصحاب قرار میده، مخاطب شما میدونه استصحاب یعنی چی، ولی وقتی میگه قاعده مثلا قاعده یده یا قاعده سوق المسلمینه یا قاعده طهارته یا قاعده الیقینه، اینجا چی؟ مخاطب که اسم اینها رو نشنیده. اینجاست که مدرسین محترم باید توجه کنند. با توجه به اینکه مخاطبین ما قواعد فقهی را یاد نگرفتن، طبیعتاً باید مراجعه بکنن به منابعی که این قواعد فقهی در اونها عنوان شده. و شاید بسیاری از جاهای این کتاب اشاره به این قواعد فقهی شده. حالا به کجا مراجعه بکنیم؟ خب بزرگان قواعد فقهی زیادی نوشتن. حضرت آیت الله مکارم شیرازی قواعد فقهی نوشتن و همچنین بزرگان دیگه، حضرت آیت الله سبحانی و بسیاری از بزرگان و مراجع و علمای گذشته ما نوشتن. اما شاید روانترین و راحتترین و مرتبترین کتابی که هم یک جلده هم یادگیریش برای ما راحته، یک کتابی است تحت عنوان دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، یعنی همین مؤلف محترم جناب آقای ایروانی علاوه بر اینکه این کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاسلالی را نوشتن، یک کتاب دیگه هم دارن در زمینه قواعد فقهیه تحت عنوان دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه که این کتاب هم در بعضی از مراکز تدریس میشه و کتاب آموزشیه، لذا فراگیریش برای اساتید محترم راحته و بیان مطالبش برای مخاطبین هم سهله. میتونن در تدریس این کتاب به این کتاب مراجعه کنن تا بتونن تدریس موفقی داشته باشند. این هم یک نکته که خیلی حائز اهمیت. نکته بعدی اینه که واقعیتش اینه با همه محسناتی که این کتاب داره، اساتید محترم باید توجه کنند در هنگام تدریس این کتاب بعضی از بخش ها و باب ها نیازمند یک بازنگری و یک سازماندهی جدیده. یعنی همون جوری که در کتاب عنوان شده نباید وارد بشن و خارج بشن در مباحث. همون جوری که عرض کردم این کتاب بناش بر این بوده که مسائل مورد ابتلا رو بیاره. درسته ما هم فقط همونها رو مطرح میکنیم و مستند اونها رو بیان میکنیم، اما نظام و سازماندهی مطالب در خیلی از موارد باید عوض بشه. مثلا شما وقتی وارد بحث کتاب میشید میبینید مثلا ایشون ابتداعا در بحث کتاب طهارت به محض اینکه وارد میشن آب را به دو قسم مطلق و مضاف تقسیم میکنن و وارد بحثای آب مضاف میشن و بعد وارد آب مطلق میشن، ولی اینها را از هم تفکیک نکردن. با حال اینکه مدرس محترم باید توجه داشته باشه در طرح این بحث ما باید اول آب را به مطلق و مضاف تقسیم کنیم. درست آب مضاف رو باید تعریف کنیم که عرض کردم تعریف نشده. آب مطلق رو طبیعتاً باید تقسیم بکنیم به اینکه آب مطلق ممکنه جاری باشه مثل آب چاه یا نه آب چشمه، ممکنه راکد باشه. آبای راکد هم خودش دو قسمه، ممکنه آب قلیل باشه ممکنه آب کور باشه. اینها از هم تفکیک نشده در کتاب ولو حکم مسئله بیان شده. مثلا ما مواجه میشیم با آب مطلق میگیم خب اگر قلیل باشه چه حکمی داره، کثیر باشه و کور باشه چه حکمی داره، ولی اینها از هم تفکیک نشده در کتاب. به صورت کلی تحت عنوان آب مضاف یک بحث، آب مطلق به صورت کلی عنوان شده. و حال اینکه لازمه یه سازماندهی این مباحث حتما توسط استاد داده بشه، یک نظمی پیدا کنه، بعد از اینکه یک نظمی بهش داد به طرح مباحث کتاب بپردازه. اینم یکی از نکات مهمه که باید حتما بهش توجه بشه. نکته بعدی اینه که مسائلی رو که شما مشاهده میکنید در آیندهشون عنوان نموده، باید هر مسئله را تفکیک بکنیم. به چه معنا؟ به این معنا. ببینید ایشون وقتی میان مسائل را عنوان میکنن، 6 تا مسئله در مسائل مثلا آبها عنوان میکنن. دقیقاً باید هنگام تدریس این 6 تا مسئله نوشته بشه، از هم جدا بشه، تفکیک بشه، بعد مستندها خونده بشه. به عبارتی دیگه در هنگام تدریس ما باید در هر مسائلی به مستندها رجوع کنیم. از طریق مستندها میتونیم بفهمیم ایشون چند تا مسئله شرعی بیان کرده. گاهی وقتا در 4 سطر عبارت یا 5 سطر عبارت شما مشاهده میکنید، میبینید 11 تا دلیل آورده. این 11 دلیل در حقیقت کشف از این میکنه که ایشون 11 تا مسئله شرعی توی چند سطر بیان کرد که بعد مستندها رو بیان میکنه. بنابراین یکی از وظایف مدرسین محترم اینه که باید اول بیان به مستندها توجه کنن و از طریق مستندهایی که و دلیلهایی که در مسئله آورده کشف بکنن که در این چند سطر عبارت ایشون چند تا مسئله شرعی را بیان کرده. بنابراین باید ابتداءً بیان اون مسائل شرعی را بیان کنن. مثلا در بحث آبها ایشون 6 تا مسئله شرعی را بیان کرده. مثلا یکی آب را اومده تقسیم کرده به اینکه آبها بر دو قسمن، یا مضافن یا مطلق. از طریق مستندش میفهمیم خودش یه مسئله است، چون وقتی وارد مستند میشه میگه دلیل بر این که آبها دو قسمن مثلا دلیلش فلانه. از اینجا معلوم میشه که پس ایشون یکی از مسائلی که عنوان کرده این بوده، تقسیم آب بوده به مطلق و مضاف، و همینجور مستند دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم. لذا از 6 تا مستند میفهمیم 6 تا مسئله در کتاب عنوان شد. این نکته‌ایه که حتما باید این مسائل از همدیگه تفکیک بشن. بعد از اینکه مسائل از همدیگه تفکیک شدن، بعد شروع کنه مستند هر یک را که در تابلو ثبت کرده مستندها رو بیان بکنه. این هم یک نکته. و اما آخرین محور که میتونیم قبل از ورود به مباحث کتاب عنوان کنیم، بحث تقسیم بندی عناوین بابها و کتاب هاست. خب میدونید این کتابی که در دست شما قرار داده شامل 4 بخشه. روی یکی از مجلدات کتاب نوشته عبادات، العبادات. روی یکی از جلدها نوشته العقود. روی یکی از جلدها نوشته ایقاعات و یکی از جلدها نوشته احکام. این تقسیم بندی با همه اشکالاتی که داره، ولی در هر صورت یک تقسیم بندیه که دیگه فقها این رو قبول کردن و بر همین منوال کتابها رو نوشتند، و این از مخترعات محقق هلیست در کتاب شرایع. یعنی اگر شما به کتاب شرایع علامه مراجعه کنید، محقق هلی مراجعه کنید، میبینید ایشون کتاب خودش رو بر همین اساس تقسیم بندی کرده. بخش عباداتو در این بخش کتاب مثلا صلات را مطرح کرده، حج را مطرح کرده، خمس را و همینجور. در بخش دوم عقود را مطرح کرده، مثل اجاره، مثل بیع، مثل نکاح. در بخش سوم بخش ایقاعات مثل طلاق را مثلا مطرح کرده. در بخش چهارم که بخش احکام باشه، مباحثی مثل ارث مطرح میشه، حدود مطرح میشه، قصاص، دیات، اینجور مباحث را مطرح کرده. حالا ممکنه این سوال مطرح بشه، این چه مبنایی داره این تقسیم بندی کتاب‌های فقهی که وقتی ما این کتاب را الان باز می‌کنیم به عنوان نمونه، یا حتی شرع لمعه را باز می‌کنیم یا سایر کتاب‌های علما را باز می‌کنیم، اولین کتابی که با اون مواجه میشیم می‌بینیم کتاب طهارت، بعد کتاب صلات و همینجور کتاب‌های مثل حج و خمس و زکات و صوم، و یک ترتیبی داره. مبنای این تقسیم بندی چیه؟ در مقدمه خود همین کتابم که در دست شماست اگر ملاحظه کنید، اشاره شده که شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد خودشون در جلد اول صفحه 30 مبنای این تقسیم بندی رو بیان کردن. به این شکل که وقتی ما با یه مسئله مواجه میشیم، اگر این مسئله مربوط به امور اخروی باشه، داخل در بخش عبادات که در اصطلاح ما بهش میگیم نیاز به قصد قربت داره، داخل در بخش عبادات میشه. پس مربوط به امور اخروی اگر باشه، مربوط به بخش عبادات، مثل مثلا احکام طهارت، وضو، غسل و تیمم. مباحث مربوط به نماز صلات. لذا کتاب بعدی میبینید کتاب صلات. اینا در بخش عبادات اومد. مباحث مربوط به زکات و خمس. صوم، حج، امر به معروف و نهی از منکر، بحث جهاد، تمام اینا مربوط به امور اخروی. لذا بر این اساس میگه اینا تحت عنوان کتاب عبادات قرار میگیرن. اما اگر نه، مسئله ای رو که ما باش مواجهیم، عنوانی رو که باش مواجه میشیم مربوط به امور اخروی نیست، بلکه مربوط به امور دنیوی است، رسیدگی در دنیا. خوبی چند صورت پیدا میکنه. ما وقتی مشاهده میکنیم میبینیم این مسئله آیا نیاز به ایجاب و قبول داره، مثل مثلا نکاح. یک طرف ایجاب میگه انکحت، یه طرف قبول میکنه میگه قبلت. یعنی دو طرف شد، هم ایجاب هم قبول. وقتی من میخوام خونه رو اجاره بدم، پس یه طرف موجر قرار داره ایجاب، یه طرف قبول کننده است که مستأجر. پس دو طرف نیاز داره. به اینجور مباحث میگن مباحث عقود. لذا در جلد بعدی شما با این عناوین مثل نکاح، اجاره، بی، مضاربه، مساقات، با این عناوین فقهی ما مواجهیم، چون احتیاج هم به ایجاب داره هم به قبول داره و مربوط به امور اخروی هم نیست، مربوط به همین امور دنیوی است. اما بخشش ایجاب داره از همین اموری که مربوط به دنیاست، اما قبول نداره، فقط ایجاب داره. مثلا وقتی کسی بخواد همسرش را طلاق بده و میگه انت طالق، دیگه زن که نمیگه قبل تو قبول کردن. به محض اینکه این جمله رو بگه و شرایط فراهم باشه، زنش میشه مطلقه، تمام شد، دیگه متوقف بر این نیست که زن بپذیره. لذا اینا تحت عنوان ایقاعات قرار میگیرن. لذا یکی از مجلدات بحث ایقاعات. لذا کتاب طلاق، یمین، قسم، نذر، عهد و پیمان، این جور مباحث که طرفینی نیست، ایجاب و قبول نداره. دیگه نذر رو خودم انجام میدم، اینجور نیست که یک نفر باید قبول بکنه. قسمی که میخورم همین جوره، طلاق به همین شکله، عهد به همین شکله. لذا اینا طبیعتاً داخل در مباحث ایقاعات میشن. حالا اگر امور دنیوی نه ایجاب داره نه قبول داره، هیچ، مثلا اجرای حدود، مباحث مربوط به احکام قصاص، دیات، امور دنیوی هستن، خب همینجا دیگه. حالا مسئله اخرویش جداست، ممکنه یک مجازاتی هم تو دنیا داشته باشه، ممکن نه دیگه، مجازات اخروی نداشته باشه. اما اون چی که اینجا مربوط ما در این دنیا نه ایجاب داره نه قبول داره، مثلا بررسی میکنیم اگر کسی یه صدمی به چشم کسی وارد کنه، خب حالا باید چی کار بکنیم؟ اینجا بحث قصاص یا دیه مطرح میشه. اگر کسی کسی رو بکشه، اینجا بحث قصاص و دیه مطرح میشه. پس مربوط به امور دنیوی هستن، اما نه ایجاب دارن و نه قبول دارن. ما اینها رو طبیعتاً تحت عنوان احکام وارد میکنیم. بنابراین پس کتابهای فقهی ما و این کتاب هم از همین مشی تبعیت کرده، همون جوری که محقق علی در شرایع این کار را کرده. یک بخش، بخش عبادات که با کتاب طهارت شروع میکنیم، بخش دوم بخش عقود، مباحث مثل بیع، اجاره، بخش سوم مباحث ایقاعات مطرح میشه مثل کتاب طلاق، و در بخش چهارم احکام که عرض کردم عناوینی مثل حدود و قصاص و دیات و ارث و امثال اینها عنوان میشه. پس خلاصه میتونیم بگیم این کتابی که در دست داریم در چهار بخش تقسیم میشه، که اون چه که در مجلد اولش انشاءالله شروع میکنیم از جلسه بعد، بخش عبادات، اون هم کتاب طهارته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.